أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به حکمت 253 نهج البلاغه رسیدیم. و کان علیه السلام یقول، از جمله فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه که فراوان این جمله از حضرت شنیده می شد، کان یقول، حضرت فراوان در موقعیت های مختلف این فرمایش رو بیان می کردن. فرمود اهل فالظالم اذا اردتم یمینه و انه بری اون من حول الله و قوته. اگر خواستید ظالم را حلف به معنای قسم دادنه، اگر خواستید ظالم را قسم بدید در اون لحظه ای که نیاز از شرایط توریست، دادگاهیست، نیاز است که او را قسم بدید، به انهو بری اون من حول الله و قوته، به او بگویید که اینگونه قسم بخورد، من بری هستم، من بیزار هستم از حول و قوه الهی. اگر خواستید کسی را قسم بدید اینطور بگه، من از حول و قوه الهی خارجم اگر چنین کرده باشم. فانه اذا حلف بها کاذبا اوجل العقوبه. اگر کسی قسم بخورد، قسمش هم به این نحو باشه، خودش را از حول و قوه الهی خارج کنه، عقوبت به سرعت به سراغ او میاد، اصلا اجل به او فرصت نمیشه. ولی و اذا حلف بالله الذی لا اله الا هو، وقتی بگه قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، قسم به خدای رحمان و رحیم، قسم به خدایی که خالق همگان است، وقتی از این جور جملات بگه، لم یعاجل، خداوند عجله نمی کند، عقوبت او رو تعجیل نمی کند. لانه قد وحد الله تعالی، چون بالاخره در این مدل قسم خوردن داره میگه تو خالق من هستی، من تو را میشناسم، به واحد بودن و احد بودن تو اعتماد و اعتقاد دارم، ولی داره قسم دروغ هم میخوره. فرمایش حضرت سلام الله علیه در یک جمله اگر بخوایم بگیم، حضرت فرمود قسم خوردن دو مدل است. یه وقتی شما قسم میخوری به الله، اللهی که او را قبول داری، اللهی که خالق است، اللهی که مقتدر است، اللهی که محیی است، ممیت است، خدایا من تو را قبول دارم، ولی دارم دروغ میگم، قسم دروغ هم میخورم. خب این عقوبت اخروی سر جاش محفوظه، در قیامت بعد برای این قسم دروغ عذاب سختی رو بچشه. ولی آیا در این دنیا هم بلافاصله عقوبت میشود؟ خیر، چون خدا میگه تو مرا قبول داری، حالا داری یه گناهی میکنی. ولی اگر کسی آمد همون اول گفت من اعلام براءت میکنم از خدا، خدایا هیچ حول و قوه از تو نیست، تو هیچ کاره عالم هستی، من اصلا خودم را در ذیل معنای الله نمیبینم، اینجا خدا میگه خب تو منو قبول نداری دیگه، من تو را به خود واگذار کردم. و در اون لحظه از که عذاب به سرعت بدون هیچ تأخیری بر او نازل خواهد شد. از همینجا این جمله رو عرض کنم ابتدای بس. عزیزان، الفاظی که ما به کار میبریم هر کدام یک باری دارد، یک اثری دارد. اینطور نیست که انسان هر چیزی خاص بگه، بگه الله چه فرقی میکنه، چه بگه بری من حول الله و قوته، چه بگه بالله الذی لا اله الا هو، همش یکیه دیگه. هم نه، خیلی فرق داره، و چون متفاوت است آثار او هم متفاوته. این کلامی که انسان به کار میبره، حرف همون حرف، حروف فارسی تعدادش مشخصه، حروف عربی تعدادش مشخصه، ولی اون لفظی که ساخته میشه بار معنایی خاصی که داره متفاوته. وقتی انسان از یک حروف واحد ذکر میگوید، یه وقت از همون حروف داره فحاشی میکنه، داره غیبت میکنه، داره تهمت میزنه. لفظ همون لفظ شاید باشه، حروف همون حروفن، ولی یک جا ذکر است، یک جا فحاشی است، تفاوت داره دیگه. حضرت فرمود نگید قسم قسم، نه یک قسمی است که همون لحظه عذاب بر انسان نازل میشه، یک قسمی است که قسم دروغه، ولی خداوند در دنیا عقوبت نمی کند انسان را، بلکه عقوبت برای آخرت باقی خواهد مون. توجه کنیم این الفاظ. بعضی وقتا شنیده میشه که آقا چرا نماز را باید به عربی بخوانیم، چرا به فارسی نخوانیم؟ خب عربی خوندن او یک امتیازاتی داره، به ما گفتن اونطور بخوانید تا به مقصد برسید. یه عده میگن آقا چه نیازی هست که ما خطبه عقد بخوانیم؟ آقا دو نفر همدیگر رو دوست دارن، اینها برن سر زندگیشون دیگه. خطبه عقد تأثیر دارد، هر حرفی، هر جمله‌ای، هر کلامی نوع کاربردش متفاوته. لذا اینها رو باید با دید شریعت نگاه کنیم. در عالم واقع یک تأثیراتی میگذارد، هرچند ما در این عالم خیلی از اینها رو شاید متوجه نباشیم. در بسیاری از شروح نهج البلاغه در ذیل این حکمت 253 جریانات تاریخی نقل شده. مثلا در روایت داریم که وقتی منصور دوانیقی ملعون امام صادق علیه السلام رو احضار کرد، رفع الیه ان مولاک المعلی ابن خنیس یدعو الیک و یجمع لک الاموال، قال والله ما کنه. منصور دوانیقی امام صادق رو احضار کرد، گفت به من خبر رسیده یکی از یاران شما معلی ابن خنیس داره پول، امکانات، شمشیر برای شما میاره، شما دارید سلاح جمع میکنید تا بر علیه ما شورش کنید تا حکومت رو از دست ما بگیرید. حضرت سلام الله علیه فرمود والله ما کن، نه آقا، خبر اشتباه به شما دادن. ما اگر پولی هم بیاد، پول خمسی است، زکاتی است، رسیدگی به فقرا است، ولی ما بنامون بر این نیست که بخوایم الان با شما مقابله کنیم. فقال فانی اجمع بینک و بین من سعابک، فقال ففعل. منصور دوانیقی گفت آقا من یک شاهد زنده دارم، کسی است که آمده پیش من سعایت کرده، گزارش کرده، من رو در رو میکنم شما دو نفر را با هم. امام صادق با اون کسی که اومده جاسوسی کرده. حضرت فرمود خب بیارید ببینیم، رو در رو کنید ببینیم چی میشه. فجاء الرجل، این شخص تبهکار آمد و شروع کرد الذی سعابهی. فقال ابو عبدالله یا هازا، قال نعم، و والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم لقد فعلت. این شروع کرد به گفتن به خدایی که مهربان است، بخشنده است، یگانه است، به خدایی که چنین و چنان است، شما یه امام صادق داری پول جمع می‌کنی، سلاح جمع می‌کنی برای شورش بر علیه منصور دوانیقی. شروع کرد به چه اسماء و صفات خدا رو خوند، قسم داد ولی با اسمایی که خدایا من تو رو قبول دارم. امام صادق علیه السلام فرمود که نه، این طوری قسم خوردن درست نیست، این حرفی که من میزنم را بگو، اگر این رو گفتی من حرفت رو میپذیرم. ولکن قل برئت من حول الله و قوته و الجأت الی حولی و قوته، خدایا من قسم یاد میکنم از حول و قوه تو خارجم و به حول و قوه خودم، به اراده خودم، به مشیت خودم تکیه می کنم. توی امام صادق چنین کاری کردی، از حول و قوه الهی خودش رو خارج کرد. فحلف به هر رجل، همین که این جمله را گفت، فلم یستتمها حتی وقع میت، هنوز این جمله تمام نشده بود، هنوز کلام کامل نشده بود که افتاد همونجا و مرد. اینجا بود که فقال له ابو جعفر لا اصدق بعدها علیک ابدا. منصور دوانیقی به حضرت گفت که آما دیگه هرگز شما رو متهم نمی کنیم، حرف این افراد رو در مورد شما قبول نمی کنیم اگرچه دروغ گفت. پس این داستان معلوم می شود امام صادق به یک نفر که قسم دروغ خورده بود فرمود قسم بخور که از حول و قوه الهی خارجه. این جمله را که گفت همون لحظه عقوبت بر او نازل شد. البته در کتب حدیثی مرحوم ابن میثم بهرانی یه قصه شبیه به این رو نقل میکنه که دقیقا شبیه همین منصور دوانیقی حضرت رو احضار کرد و به حضرت گفت که شما دارید بر علیه ما کار میکنید. حضرت فرمود اینطور نیست، یک نفر رو آوردن به عنوان شاهد و حضرت فرمود اینطور قسم بخور. اونجا داره در اون مجلس این شخص فلج شد، در روایت اول فرمود مرد، در روایت دوم فرمود فلج شد. و اتفاقا برای ما این نکته مهمه، فرمود عقوبت تعجیل می شود. نه فرمود می میره، فرمود بلایی سرش میاد. حالا چه بسا این بلا فلج شدن، نابینا شدن، از زبان از کار افتادن باشه، چه بسا هم همون لحظه فی المجلس این شخص کشته بشه. حضرت سلام الله علیه در حکمت 253 به ما آموخت که انسان حتی اگر قسم دروغ بخورد تا وقتی که خودش را از حول قوه الهی خارج نکرده، خدای مقداری با او راه میاد، عقوبت او رو برای قیامت میگذاره و چه بسا تا قیامت آدم توبه کنه اصلاح بشه. ولی اگر کسی از حول و قوه الهی خودش رو خارج کرد، همون لحظه همون آن عذاب بر او نازل میشه، نه تنها در دنیا گرفتار میشه، آخرت او هم باید پاسخ بده. خب یک نکته اینجا عرض کنم، این بلا فاصله وقتی ما این حکمت رو نقل میکنیم یه عده‌ای به ذهنشون میان خب خوبه فلانی من باش دعوا کردم، فلانی فلان جای اختلافی با هم داشتیم، حالا از امیرالمومنین یاد گرفتیم، بریم این جمله را بهش بگیم که چنین قسم بخور و او هم قسم بخورد و از پا در بیاید. عزیزان به هیچ وجه این کار درستی نیست. بزرگان ما اهل فقه و فتوای ما به طور صریح بیان کرده اند حرام است اگر انسان برای امور عادی به دیگران بگه اینطوری شما قسم بخورید، بلکه فرمودند فقط آنجایی می شود شخص را به این قسم ها بهش بگی چنین قسم بخور. کجا؟ اونجایی که شخص محدور الدم است، یعنی خونش دیگه مباح شده، این آقا باید کشته بشه. شما بهش بگو قسم بخور که من از حول و قوه الهی بیرون هستم، بیزار هستم. بعد اگر بلایی سرش آمد، کشته شد، فلج شد، اون دیگه محدور الدمه. ولی در امور عادی به هیچ وجه این جمله از ما پذیرفته نیست. یه وقتی به سرمون نزنه بریم به دیگران این جمله رو بگیم، او هم دانسته یا نادانسته این جمله را بگه، اثرات وضعی برای او هست، چه بسا بلایی، گرفتاری، مصیبتی بر او نازل بشه و ما هم در اونجا دخیل و سهیم هستیم. خب در مورد این حکمت بس همینجا به اتمام میرسه، ولی چون بس در مورد خروج از حول و قوه الهی است، خیلی بجا و سزاوار است که ما یک مقدار در مورد لا حول ولا قوه الا بالله صحبت کنیم. حالا که ما نباید خودمان را از حول و قوه الهی خارج کنیم، پس باید هرچه بیشتر در این دایره قرار بگیریم، هرچه بیشتر متوجه حول و قوه الهی باشیم. خدایا هرچه قدرت در عالم هست متعلق به توست، ما هیچ کاری ایم، ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، اراده اراده توست، خواست خواست توست. توجه و تأکید به این ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله میتونه عذاب انسان رو به تأخیر بندازه، میتونه انسان رو در امور متفاوتی موفق کند، راه را برای انسان باز کنه. خب در مورد این لا حول ولا قوة الا بالله دو مطلب کلی عرض میکنم. یکی معنای این جمله است، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در مورد معنای این جمله شریف و ذکر شریف روایات سه تا معنا ذکر کردن. معنای اول این است که لا حول ولا قوت الا بالله، انجام عبادات و ترک محرمات بدون اذن و یاری خدا شدنی نیست. اگر خواستید کار خیری انجام بدید، بگو لا حول ولا قوت الا بالله، خدایا تویی که به دل من میندازی، خدایا تویی که به من قدرت میدی. اگر خواستی گناه کنی، بگو لا حول ولا قوت الا بالله، خدایا من به تنهایی زورم به خودم نمیرسه، زورم به نفسم نمیرسه، زورم به شیطان نمیرسه، تو بیا کمک حال من باش، تو بیا دست من رو بگیر. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی انجام عبادت و ترک معصیت بدون کمک و اراده و قوت الهی شدنی نیست. پیغمبر اکرم فرمود لا حول عن معصیت الله الا بقوت الله، نمی شود گناه را ترک کرد مگر با قوه و قدرت الهی، ولا قوت على طاعت الله الا بعون الله، نمی شود عبادت کرد، نماز خون، ایثار کرد، جهاد انجام داد مگر اینکه خدا یاری کند انسان را. پس معنای اول لا حول ولا قوت الا بالله اینه، من اگر عبادت می کنم به لطف خداست، من اگر ترک معصیت می کنم به کمک الهیه، خودم باشم و خودم نمی توانم عبادت کنم، نمی توانم دست از کوچکتر بزرگترین گناه ها بردارم. معنای دوم ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله اینه که انسان از خودش مالکیتی ندارد. ما مالک هیچی نیستیم. خدا مالک یوم دین است، خدا مالک امروز است، مالک فردا است، مالک همه چیز است. ما مملوکیم. مولای یا مولای انت المالک، من کیم؟ من هیچ کاری این عالمم. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی گم نکنیم خودمون را. اگر من امروز خانه ای دارم، ماشینی دارم، وسیله ای دارم، خدا خواست که من مالکیت اینها رو داشته باشم. فردا هم که من از دنیا رفتم، مالکیت اینها از من گرفته میشه، به دیگران داده میشه. برای خودم مالکیت قائل نباشم، با لا حول ولا قوت الا بالله جور در نمیاد. در حکمت 404 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود وقد سئل عن معنا قولهم لا حول ولا قوت الا بالله. از حضرت پرسیدن آقا این جمله یعنی چی، این ذکر یعنی چی، لا حول ولا قوت الا بالله. حضرت فرمود انا لا نملک ما الا شیئا ولا نملک الا ما ملکنا. ما هیچی از خودمون نداریم. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی تو هیچ چیزی، هیچ چیزی. ما صاحب خودمون هم نیستیم، ما صاحب چشم و گوش و زبانمون هم نیستیم. او به ما داده است. چه بسا آدم ناخواسته حرفی بزنه، ناخواسته نگاهی کنه. اینها شدنیه دیگه. من مالکیت ندارم. آدم اگر مالک باشه به دستش میگه تو نباید فلج بشی، ولی مالک من نیستم که. خدا اگر اراده کنه ما یه وقتی برای خودمون مالکیت قائل نشیم، و العبد و ما فی یده کان المولا، ما و هر چه داریم همش از آن خداست. ما عبدیم، عبد هیچ چیزی از خودش نداره. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی ما مالکیت نداریم. اگر هم امروز خانه یه ماشینی یه وسیله چیزی در دست ماست، خدا به ما داده است. فمتا ملکنا ماخ و املک بهی من ناکلفنا. تازه از وقتی هم خدا شیئی را به ما داد، کالایی را به ما داد، ذهن و هوشی داد، استعدادی داد، ماشینی داد، فرزندی داد، تازه تکلیف هم به عهده ما گذاشته. خدا میگه من ملکی بهت دادم، تو رو مالک یک چیز کردم، حالا انتظار ازت دارم. ماشین دار که شدی انتظار دارم، بچه دار که شدی انتظار دارم. اگر یه وقتی این ملک را از تو گرفت، انتظارش هم از تو برداشته میشه. معنای اول لا حول ولا قوت الا بالله یعنی بدون توجه و عنایت خدا نمیتوانیم عبادت کنیم، نمیتوانیم ترک معصیت کنیم. معنای دوم اینه ما از خودمون مالکیتی نداریم. و معنای سومی که برای لا حول ولا قوت الا بالله گفتن این که همه امور را باید به خدا تفویض کرد. خدایا ما نه صلاح خودمون رو میدونیم، نه میتونیم در مقابل دشمنان بایستیم، ما هیچ کاره ایم. همه چیز را واگذار کردیم به تو، تو بهترین مقدرات را برای ما رقم بزن. ما نمیدونیم چی به صلاحمونه، نمیدونیم در ادامه کار چه اتفاقاتی میفته، دشمن چه برنامه هایی داره. همه امورمون رو تفویض کردیم به تو. خب وقتی انسان باور کنه که مالک چیزی نیست، وقتی که انسان باور کنه که ما هیچ کاره این عالمیم، میگه خدایا اراده اراده توست، خواست خواست توست، آنچه که تو مشیت داشته باشی، اراده داشته باشی، همون میشه. این میشه مقام لا حول ولا قوت الا بالله. به تعبیر رسول مکرم، اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا بالله فقد فوز امره الى الله. شما وقتی میگی لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی خدای من همه چیز رو سپردم به تو، من دیگه نمیخوام برای خودم تصمیم بگیرم، من نمی کنم، منیت ندارم، نفسانی، هر چی تو میگی. و حق علالله ای یکفی. و خدا هم وقتی که به عنوان وکیل انتخاب شد، امور به او تفویض شد، خدا کار انسان رو راه میندازه، امور انسان رو کفایت میکنه، وسط کار ما رو رها نمیکنه. ولی وقتی خودمون بودیم و خودمون، چه بسا انسان گرفتار بشه. عرضم چی شد؟ ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگر کسی رو خواستید قسم بدید، بگید قسم میخورم به خود، قسم به خدا از حول و قوه او خارجم اگر چنین شده باشه. خب اگر من از حول و قوه الهی خودم رو خارج کنم، معناش چیه؟ معناش اینه: یک، من دارم ادعا میکنم، من خودم عبادت میکنم، ترک معصیت میکنم، همه چیز به اختیار خودمه. دارم ادعا میکنم من مالکم. دارم ادعا میکنم من اراده میکنم، مشیت و اراده اراده منه. کی من اینطوریم؟ کی مالکم؟ کی اراده دارم؟ کی میتوانم جلوی گناه رو بگیرم؟ حضرت فرمود وقتی کسی گفت من از حول و قوه الهی خارجم، یعنی این سه تا معنا بلا فاصله عذاب بر اون نازل میشه. چون تو ادعا کردی، ادعای زیادی، گفتی من مالکم، خب جلوی عذاب رو بگیر. مگه نمیگی من میتوانم؟ مگه نمیگی اراده اراده ای من؟ خب جلوی عذاب رو بگیر. نمیتونی، همون لحظه عذاب بر تو نازل میشه و انسان از پا در میاد. احادیث فراوانی هم در مورد این جایگاه و مقام ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله هست. خوبه که انسان این اذکار رو از دل روایات به دست بیاره، مأنوس بشه، این ذکر ذکر همیشگی ما بشه. من چند اثر از آثار این ذکر شریف رو بگیم. حالا که بنا نیست بگیم براءت می جویم از حول و قوه الهی، حالا که بنا نیست عذاب برمون نازل میشه، تون تون بگیم لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا، این ذکر رو ترک نکنیم. در روایت داریم که هدیه خدا به پیامبر در شب معراج این ذکر شریف است. قال الله تعالی لنبیه لیله المعراج اعتیتو که کلمتین من خزائن عرشی، ای رسول ما حالا که تو به معراج آمدی ما میخواییم هدیه به تو بدیم. دو جمله به تو میگم، اینها پنهان شدن، اینها از اسرار عالمند. یک، لا حول ولا قوت الا بالله. دو، ولا من جامنک الا الی، خدایا هیچ راه گریزی، هیچ پناهگاهی نیست مگر خودت. اگر خواستیم از تو فرار کنیم باید به خودت پناه ببریم. بچه وقتی که از مادر میخواد فرار کنه به آغوش مادر پناه میبره، پناهگاه او همون جاییست که داره ازش فرار میکنه. خدای ما جایی نداریم بریم، خطا کنیم، اشتباه کنیم، آخرش برمیگردیم پیش خودت. این دو ذکر ذکرهای پنهان بودن، از عرش آمدن. لا حول ولا قوت الا بالله، لا من جامنش الا الیک. در روایت دیگری داریم که اگر کسی خواست به آرامش برسه، یه دی اصلا دلنگرانن، ناراحتن، احساس میکنن از هر طرف بلا، گرفتاری، مشکلات بر اونها میاد، این آشوب در دلشون هست، دلشون شور میزنه، روایت فرمود پیامبر اکرم امان لامتی من الهم، آرام بخش امت من این است، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیک. خدایا ما هیچ اراده ای نداریم، مالک تویی، همه کار تویی، تویی که میتوانی ما رو نگه داری. وقتی آدم اینطوری تکیه کرد به یک قدرت بی انتها آرام میشه، ولی تا وقتی خودمون باشیم و خودمون، این نگرانی هست. روایات دیگری هم داریم که در لحظات پرخطر، در لحظاتی که انسان دلش آشوبه، مشکلی براش پیش آمده، اونجا هی ذکر لا حول ولا قوت الا بالله بگه. حتما در روزه های حسین ابن علی سلام الله علیه ما شنیدید حضرت علیه السلام در روز عاشورا در لحظات سختی که عزیزانش رو از دست میداد ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله میگفت. در لحظات سخت این ذکر آرامش بخشه، دل انسان رو آرام میکنه. پس هدیه خدا به پیامبر در شب معراج است، آرام بخش قلوب است، نجات از فقر است. روایات زیاد داریم در این مورد، اگر کسی فقیر بود این ذکر رو زیاد بگه. امام صادق فرمود من الح علیه الفقر، کسی که فقر بیچارش کرده، کسی که فقر دست از سرش بر نمیداره، فلیکسر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این ذکر رو زیاد بگه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چی میشه؟ ینفی عنه الفقر، فقر از او دور میشه. حالا هم فقر معنوی از او دور میشه، هم فقر مادی، هم به یک غنایی میرسد در باطن، هم خدا راه رزق را بر او باز میکنه. در روایت دیگری داریم که ابتع رجل من اصحاب النبی ان ثم اتا، یه آقایی بود از اصحاب پیامبر، یه مدت پیداش نبود، خبری ازش نبود، بعد از مدت ها آمد مجلس رسول الله. فقال له رسول الله ما ابتع بك عنا، حضرت فرمود کجا بودی، خیلی وقت بود خبری ازت نداشتیم. گفت آقا از سوق و الفقر، یکی بیماری، یکی فقر، این دوتا بیچاره کردن منو. نمیتونستم بیام، بیمار بودم، پول نداشتم، شرایط نداشتم، صبح تا شب باید بدوم برای یک لقمه نان. حضرت فرمود که افلا اعلمک دعاء یذهب الله عنک بالسوق والفقر. دلت میخواد یه دعایی به تو یاد بدم، اگر این دعا رو بخونی هم بیماری بره هم فقر بره؟ قال بلا، و واقع از خدا هم شما بفرمایید. حضرت فرمود این دعا را بخوان، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم یکن له شریک فی الملک، ولم یکن له ولی من الذل، و کبره تکبیرا. اینجا حضرت فرمود برو این دعا رو بگو. راوی میگه فما لبس ان عاد الی النبی، چیزی نگذشت. دفعه قبلی چند ماه نبود، این دفعه رفت، هفته بعد پیدا شد، خیلی زود پیدا شد. فقال یا رسول الله اذهب الله عنی السوق والفقر، من مداومت کردم بر این ذکری که فرمودید، هم بیماریم خوب شد هم فقرم از بین رفت. خیلی زود، اصلا طولانی نشد، خدا به برکت این ذکر هم بیماری را هم فقر را، این ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله از بین برنده فقر. یکی دیگه از آثار عجیبی که ما این را از بزرگان زیاد شنیده بودیم، بعد تحقیق کردیم روایتش رو هم دیدیم، بزرگان ما حرفی که میزنن بر اساس روایات، بر اساس قرآنه. خب خیلی وقتها انسان خطورات ذهنی داره، دلش نمیخواد به چیزی فکر کنه، فکر گناه، فکر باطل به ذهنش میاد، وسوسه های شیطان به ذهنش میاد. یه وقتی در خانهش بازه، میگه فلانی در خانه ما رو باز کرد که بیا، تو ذهنش میخواست بیاد دزدی، من داخل خانه بودم نیامد. یه وقت ماشینش خط خورده، خش خورده، میگه در ذهنش عبور بود، حتما فلانی بوده خش انداخته. هر اتفاقی میفته یه خطوراتی، این شیطان وسوسه ها رو به ذهنش، آدم خیلی ناراحت میشه، هی میخواد خدایا اینا چرا به ذهن من میان، چرا فلان تصویر حرام، تصویر نامحرم به ذهن من میاد، ای کاش اینا نمی آمدن. انسان دغدغه داره، چه کنیم تا این خطورات اصلاح بشه؟ داره که کتب رجل الی ابی جعفر، یه نفر نامه نوشت برای امام جواد علیه السلام، یشکو الیه لم من یخطر علی باله، گفت آقا ما یه فکرهایی به ذهنمون خطور میکنه، خوشحال نیستیم، راضی نیستیم از این فکرها، دست از سر ما هم بر نمیدارن. امام علیه السلام فرمود که ان الله عز وجل ان شاء ثبتک فلا یعجل ابلیس یعجل ابلیس علیک طریقا. حضرت فرمود اولا به خدا توجه کن، خیال نکن که خدا زورش نمیرسه که جلوی این خطورات رو بگیره، خدا میتواند، تو از خدا ناامید نشو، نگو ما به یه مرحله رسیدیم خدا هم دیگه نمیتونه، چرا؟ خدا میتواند. ناامیدی از خدا نداشته باش اولا. بعد فرمود خب من از رسول الله برای شما بگم، یه عده آمدن پیش پیامبر شکایت کردن به خاطر خطورات ذهنیشون، گفتن آقا جان یا رسول الله یه فکرهایی از ذهن ما میگذره، ما دوست داریم تکشه تکشه بشیم، دوست داریم طوفان سخت بوزد، ما را بر دیوارهای سنگی بکوبد، پیکر ما له بشه، خورد بشه، ولی یک بار این جمله به زبان ما نیاد، این فکری که رد شد به زبان ما نیاد، از بس زشته، از بس زننده. آمدن پیش پیامبر یه همچین عرضی داشتن. پیغمبر فرمود که اگر من یه چیزی به شما بگم، یه راهکاری بدم، انجام میدید؟ گفتن آه بله، هر فرمایش شما داشته باشید. حضرت فرمود فاذا وجدتمو فقولوا آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقتی این خطورات به سمت شما آمد، بگید آمنا بالله و رسوله لا حول ولا قوه الا بالله، این مشکلات برطرف میشه. رضا راهکار اهل بیت، امام جواد، پیامبر برای مراعات، حفظ و کنترل خطورات ذهنی، ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله. ببینید این اثرهایی که دارم میگم، خب اگر این اثر لا حول ولا قوت الا بالله هست، خب من وقتی که گفتم از حول و قوه الهی بری هستم، منظورم اینه دیگه، خدایا من میخوام فقیر بشم، میخوام بلا بر من نازل بشه، میخوام شیطان در ذهن من نفوذ کنه، وسوسه ها را به ذهن من القا کنه. معلوم انسان دچار بلا میشه. ولی شما هی بگید لا حول ولا قوت الا بالله، انسان حفظ میشه از آفات. یکی دیگه از آثار ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله در امان ماندن از بلا هاست. روایت از پیغمبر اکرم فرمود من قال، کسی که این جمله را بگه، بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم 3 مرات، 3 بار بسم الله ولا حول ولا قوت الا بالله رو بگه، کفاه الله تعالی 99 نوعا من انواع البلا، خدا 99 مریضی، بیماری، بلا، بدبختی را از او دور میکنه. که ایسرها الخنق، راحت ترین این 99 بلا خفگی است. کسی که زیاد بگه خدایا من خودم رو به تو سپردم، من زورم به خودم نمیرسه، من مالکیتی برای خودم قائل نیستم، خدا او را از 99 بلا نجات میده، آسان ترینش خفگیه. چقدر سخت انسان خفه بشه، خدا میگه من تو رو نجات میده. حالا بلاهای دیگه گرفتاری ها. ولی اگر کسی بگه خدایا من از حول و قوه تو خارجم، همون لحظه 99 بلا بر سر او نازل میشه. در روایت دیگری داریم ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله انس شما و انیس شما باشه در هنگام خروج از منزل. من قال هین یخرج من منزله، امام صادق فرمود کسی که در هنگام خارج شدن از منزل بگه الله اکبر 3 مرتبه، بسم الله دخلت و بسم الله خرجت، به اسم خدا وارد شدم، به اسم خدا خارج شدم، و علی الله توکلت و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حالا روایتش مقداری ادامه داره، کان فی زمان الله حتی یرجع الی منزله، خدا میگه من از تو حفاظت میکنم، من ضامنم به سلامتی بری کارت رو انجام بدی، به توفیقات برسی و برگردی خارج. وقتی که انسان این ذکر رو گفت در هنگام خروج از منزل، خدا ضامن میشود برای اینکه او به اهدافش برسه، سالم بره و برگرده. خب یک بخش از فرمایش حضرت حکمت 253 در مورد شرح حکمت بود، عرض کردیم. یک بخش عرض کردیم که این ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله باید در زندگی ما جای خاصی داشته باشه. خروجمون، رفتمون، آمدمون، گرفتاری و فقرمون، همه اینها باید با این ذکر شریف برطرف بشه. و نکته پایانی که در آخر این جلسه عرض میکنم عزیزان، بعضی از اعمال سریع الکیفرند، سریع العقابند. بعضی از گناهان رو خدا میگه خب حالا شما گناه شرد قیامتی هست، ما قیامت حساب و کتاب میکنیم. ولی بعضی از گناهان هست خدا میگه همینجا عقوبت میشوی، قیامت سر جای خودش. باید بفهمی نباید این کار را، این عمل را انجام میدادی. روایات این بخش هم خیلی زیاده، فرصت نیست، من یکی دوتا روایت عرض میکنم. در روایتی از رسول الله داریم پیغمبر به امیر المؤمنین وصیت کرد، ان النبی انه قال فی وصیته له، یکی از وصایای پیامبر به امیر المؤمنین این بود که یا علی 4 اسرع شیء عقوبتن، 4 تا چیز هستن اینا عقوبتشون زود دامن انسان رو میگیره. مرتکب شدی باید منتظر بلا باشی، عمل را انجام دادی سری زمین میخوری، سری سیلی میخوری. این 4 عمل چیه؟ فرمود رجل احسنت الی فکافئک بالاحسان الی اساعه، یه نفر رفیق تو، همسایه تو، همش خوبی کردی، گذشت کردی، مهربانی کردی، حالا همون شخص خیانت کنه به تو، تو حتی کوچکترین ضربه‌ای به اون نزدی، او بلند چه برای خیانت کرده. حضرت فرمود این شخص خیانت کننده همونجا سیلی میخوره، قیامت بماند، در همین دنیا ابتلا و گرفتاری نصیبش میشه. دومین مورد رجل لا تبقی علی و هو یبقا علی، ستم نکردیم به کسی، احسان هم بهش نکردیم، ستم هم نکردیم، ولی میاد دقیقاً بر علیه ما که ظلممون و آزار و اذیتمون به اون نرسیده، ظلم میکنه، خسارت به ما میزنه. حضرت فرمود اینم تا در دنیا عقوبت نبینه از این دنیا نمیره. سوم رجل آحدته علی امر ففیت له و قدر بک، با یه نفر مشارکت کردی، نیت شما اینه که وفا کنی، نیت شما اینه که در مشارکت بهترین کار رو انجام بدی، شما نیتت اینه که خیر برسانی، اون نیتش اینه که به تو ضربه بزنه، خیانت کنه، شراکت رو به نفع خودش بالا بکشه. خدا فرمود این هم حتما در همین دنیا عقاب میشه، قیامت هم سر جای خودش، فعلا در دنیا عقاب بشه تا در قیامت. و چهارمین مورد فرمود رجل وصل قرابته، یه نفر هست رفت آمد داره، زنگ میزنه به قوم و خویشش، سر میزنه، مشکلی داره، مشکل فامیل رو برطرف میکنه، همگان را اداره میکنه، ولی هیچ کسی نمیاد به این سر بزنه، قریب میگذارن این رو. این آقا همه وظایفش رو نسبت به اقوام انجام میده، ولی اقوام این آقا رو ترک کردن. این قوم و خویشی که ترک کردن این نفر را، همه با هم سیلی میخورن، عقاب و گرفتاری. حالا عقاب و گرفتاری چون چطور باشه ما نمیفهمیم. بیماری میشه، کسب و کارش به هم میریزه، همسرش طلاق میگیره، بچهش بیمار میشه، نمیفهمیم. ولی اونقدری هست که این چهار گناه در همین دنیا عقوبت دارن. یه روایت کوتاه دیگه و بحثم تمام. پیامبر فرمود سلاستون من از زنوب تعجل عقوبتها. سه تا گناه هستن اینا عقوبتشون سریعه، زود در همین دنیا کیفر اعمال دیده میشه. ولا تؤخر الی الاخره، کار فقط مخصوص آخرت نیست، دنیا عقاب میشن، آخرت هم عقاب میشن. یک، عقوق الوالدین، وای اون روزی که انسان عاق به والدین میشه. عاق در لغت به معنای به خشم آوردنه، وای از آن روزی که فرزند کاری کنه والدینش به خشم بیان. حضرت فرمود این عاق والدین گناهی است که در دنیا انسان جزاش رو میبینه. دوم، و البغی علی الناس، زورگویی، ستم، ظلم به مردم، گناهی است که حتما در دنیا آثارش رو انسان میبینه. و سوم، و کفر الاحسان، احسان کردن به تو، خوبی کردن به تو، دستت رو گرفتن، تعریف و تمجید کردن، شما لگد بزنی به اونها، شما برگردی و احسان اونها رو با بدی جواب بدی. اینجا هم از گناهانی است که زود عقاب میشه. و یک مورد دیگه‌ش هم همین حکمت 253 بود، انسان قسم بخوره، قسم دروغ بخوره و بعد هم بگه از حول و قوه الهی خارجم، اینجا هم به سرعت بلا بر او نازل میشه. حکمت 253، و کان یقول احلف الظالم اذا اردتم یمینه بانه بریء من حول الله و قوته فانه اذا حلف بها کاذبا اوجل العقوبه و اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله تعالی غفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه عزیزان، خیلی خوش آمدید.